اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. آیه 31 سوره ابراهیم هست. نکات تفسیری آیه را تا این بخش آیه و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه گفتیم. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. نماز رو بر پای دارید، انفاق کنید سرن و علانیه قبل از آن که روزی بیاید که در آن روز بیعی نیست و دوستی در آن روز نیست، یعنی آن که نمی شود کیفر رو در قیامت تبدیل به جزای نقدی کرد و نه دوستی ها در اون روز تأثیر گذار است، به تعبیر روز با پارتی بازی هم اونجا نمیتوان جهنم رو خرید. شفاعت پارتی بازی نیست. یک توضیح بدم، در دنیا پارتی بازی از پایین به بالاست، یعنی کسی که میخواد پارتی بازی کنه میگرده دنبال این که کی تأثیر گذاره در این رئیس، رفیقش، دوستش، یه واسطه ای که به هر حال حرفش در رئیس نافذ باشه. این پارتی بازی است که از نگاه قرآن شفاعت حسنه داریم و شفاعت سیئه. شفاعت سیئه همون پارتی بازی است. شفاعت حسنه این است که آدم واسطه بشه تا حق به حقدار برسه. این اسم شفاعت حسن است. من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئه یکل له کفل منها. اون کتاب قرمز را از اون بالا بدید، مقابل دستم ها، نه همین این طرف این طرف ها بالا 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 برید ها همین همین بله چون بنا دارم که آیات رو درست بخوانم با اجازه شما این پارتی بازی های درست را از نادرست میخوام آیه در سوره نساء هست سخن از شفاعت حسنه و شفاعت سیئه دارد سوره نساء آیه 85 سوره نساء آیه 85 دو نوع شفاعت رو این آیه بیان میکنه من یشفع سوره نساء آیه 85 من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها کسی که شفاعت حسنه داشته باشه شفاعت حسنه اینه که آدم آبروش رو خرج کنه برای دفاع از حق برای دفاع از عدالت در این کار خیر او هم نصیب دارد و من یشفع شفاعتا سیئه یکن له کفل منها و کسی که شفاعت سیئه داشته باشه یعنی همون پارتی بازی که بخواد حق را ناحق کنه در گناه اون کار او هم شریک خب پس پارتی بازی همون شفاعت سیئه هست که از پایین به بالاست اما شفاعتی که از مسلمات بی تردید دین ماست از بالا به پایینه یعنی خداوند به پیامبر میگوید یا رسول الله اشفع به امامان دستور میدهد شما پاشید شفاعت کنید اون ضوابطی داره شرایطی دارد که در قرآن و روایات ضوابط و شرایطش ذکر شده خب این آیه شریفه میگوید که من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال نمیتوان در روز قیامت جهنم رو تبدیل به جزای نقدی کرد دوستی ها هم در اونجا تأثیر گذار نیست در اینجا یک سؤال قرآنی مطرح می شود سؤال قرآنی این است که این آیه شریفه می گوید یوم لا بیع فیه ولا خلال لا نفی الجنس یعنی اونجا دوستی ها هیچ فایده نداره اونجا دوستی ها کاملا بی فایده است لا نفی الجنس آیه 67 سوره زخرف میگوید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین دوستان روز قیامت بعضشون با بعض دیگر دشمنند مگر اونها که اهل تقوا هستند. پس معلوم میشه اخلاء متقی در اونجا هستند و در اون عرصه تأثیر گذارند. عرض می کنم محضرتون که خب جمع بین این دعایه چگونه است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه می فرماید، آیه 67 سوره زخرف، تخصیص میزند عموم این آیه را. لا خلال مگر دوستی هایی که بر اساس تقوا است. این طلبه ناچیز استفاده کننده فراوان از المیزان به نظرش نکته دیگری میرسد و اون نکته این است: اینجا تخصص تخصیص نیست، به عبارت دیگر اون الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو اصلا زیر مجموعه این ولا خلال نیست تا با الا المتقین بیرونش کند. در این آیه سخن از دوستی هایی است که بتوان با آن از جهنم رهید. سخن از دوستی های دنیاست که بیاد و اونجا آدم را از جهنم برهاند. آیه 67 سوره زخرف میگوید دوستی ها دو جنس دارد. یکی دوستی هایی از جنس دوستی هایی که بیگانگان از خدا دارند. این دوستی ها روز قیامت تبدیل به دشمنی می شود. دو جنس دوستی هایی که اهل تقوا دارند، این جنس دوستی ها باقی است. در قیامت هم این جنس دوستی ها تأثیر گذار است. این آیه 67. آیه 31 این سوره، جنس این آیه این است که جهنم، کیفر جهنم مثل کیفرهای دنیایی نیست. کیفرهای دنیایی رو میتوان جزای کیفر دنیایی رو تبدیل به جزای نقدی کرد. نه، یوم لا بیع فیه، داد و ستدی اونجا نیست. دو، مجازات در دنیا رو دوستان پول جمع میکنن، کمک میکنن به این میگن 6 ماه زندان تبدیل بشه به فلان مبلغ پول. پول جمع میکنن براش که این 6 ماه زندان تبدیل بشه به پول، تبدیل بشه به جزای نقدی. خب اینجا موضوع سخن این است که کیفر قیامت قابل قیاس با کیفر دنیا نیست، اون از یه مقوله دیگره. دو موضوعی که به همدیگر ربطی ندارن. اگر به همدیگر مربوط می بودند بله می شد تخصیص، ولی دو موضوع جداگانه هست. اون آیه یک موضوع را بیان می کند و آیه سوره زخرف موضوعی دیگر. نکته بعدی که میخوام در رابطه با این آیه عرض کنم، ولا خلالون. خلال اینجا به معنای دوستی هست. خالله یخاللو مخاللت مخاللتن و خلالن، مصدر خالله هست. خالله هم ای صادقه، مقصود این است ای صادقه، طرح دوستی ریخت. یوم لا بیع فیه ولا خلال، یعنی در اون روز دوستی به کار نمی آید. عرض می کنم محضرتون که نویسنده منحرفی که اول انقلاب به جرم ارتداد محکوم به اعدام شد و حقش هم بود چون مرتد بود، بدیهیات دین رو انکار می کرد، این تو کتابش خلال لا خلال رو تفسیر می کرد که روز قیامت جامعه جامعه مارکسیستی است. خلال رو به معنای شکاف طبقاتی تفسیر می کرد. خرید و فروش نیست، شکاف طبقاتی هم نیست، یعنی روز قیامت جامعه جامعه مارکسیستی است، جامعه کمونیستی است. و این دقیقاً تفسیر به رأی بود که شهید مطهری در مقابل این تفسیر به رأی ها ایستاد و به دست اون تفسیر به رأی کنندگان که یک جلوشون گروه فرقان بود به شهادت رسید. 3 ماه قبل از شهادتش شهید مطهری پیشگویی کرده بود که سرانجام گروه فرقان او را خواهند کشت. خب این هم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، کیفر جهنم را نمی شود تبدیل به جزای نقدی کرد و نمی توان با پارتی بازی ها از آن رهید. باز تأکید می کنم شفاعت غیر پارتی بازی است، شفاعت از بالا به پایین، خدا میگه واسطه شید و پارتی بازی از پایین به بالاست. شفاعت مظهر رحمت و لطف خداست، پارتی بازی مظهر حق ناحق کردن است و همون شفاعت سیئه است. خب پیام های این آیه عرض می کنم، اولین پیام صریح این آیه این است که نجات بخش ایمان و عمل صالح است. لذاست که در آیات فراوانی داریم آمنو و عمل الصالحات. در این آیه شریفه دو جلوه از جلوه های عمل صالح بیان شده، یکی اقامه صلات است، یکی هم انفاق است. عرض کردیم در تفسیر صلات خودش مهمه، ولی به تعبیر علامه طباطبایی صلات نماد رابطه انسان با خداست. و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، این نماد رابطه حسنه با مردم است. و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. نکته دوم این است که انفاق، همون که این روزها از آن تعبیر به کمک مؤمنانه می شود، این کمک مؤمنانه یک ارزش است. ما ماه رمضان امسال یک ماه در رابطه با این کمک مؤمنانه از دیدگاه قرآن بحث کردیم و یکی از دوستان پیاده کردند مجموعه این مباحث یک ماه رو. منتها اون چه در انفاق مهم است و ستون فقرات است، عبارت است از انفاق فی سبیل الله. اما در کیفیتش، آیا بهتر آن است که انسان علنی کنه انفاقش را، تابلو کنه، یا غیر علنی؟ پاسخ این است که جایی که سبب تربیت بشه، سبب تشویق دیگران بشه، سبب رفع تهمت از خود بشه، اینجا انفاق علنی مطلوب است. و اونجا که این گونه مسائل نباشد، عامل رشد و اخلاص در جان انسان هست. برخی از بزرگان گفتند که انفاق علنی همون انفاقهای واجبه و انفاقهای غیر علنی انفاقهای مستحبه، ولی به نظر میرسد که سرن و علانیه گسترده تر از انفاقهای واجب و مستحب است. گفت هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. میخوام بگم انفاق علنی جایی دارد و انفاق سری هم جای خود. اما از تقدیم سرن میفهمیم اصل در باب انفاق سری بودن علانیش یحتاج و الى دلیل. علانیش در حقیقت بایستی دلیل این چنینی داشته باشد. خب عرض می کنم که نکته دومی که در اینجا قابل توجه است واژه عبادی هست. عبودیت بندگی مایه افتخاره. پیغمبر رو با وصف عبودیت خدا به معراج میبره. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. و از معراجم که بر میگردد فاوحا الى عبده ما اوحا. بنابراین عبودیت غایت خلقته. اوج کمال انسان آن است که بنده بشه. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. این و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الا لیعرفون نیست، لیعبدونه. البته میتونه لیعرفون باشه به عنوان مقدمه عبادت. اگر انسان توانست به مقام عبودیت برسه، توانسته است که به هدف خلقت دست پیدا کنه و پیامبران و امامان از اونها هستند که به هدف خلقت دست پیدا کردند به خاطر عنصر والای عبودیت. نکته سومی که از آیه باید استفاده کرد این است که باید از فرصتها بهره برد. یکی از فرصتها فرصت همین زندگی هست که دست باز است و میتوان از این فرصت توشه ای ذخیره ای ارزشمند برای قیامت تدارک دید. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. تا انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.